ساعت 19 ایران مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 14 دی ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 4 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید دانشگاه آزاد با درآمد 1 تریلیون تومانی خود در حادثه اتوبوس که منجر به مرگ 10 نفر شد، از اتوبوسی استفاده کرد که 5 سال معاینه فنی نشده، یعنی سوء استفاده صورت گرفته است. حشمت الله فراحت پیشه در مصاحبه با سایت خبری اعتماد آنلاین با برشمردن شهریایی که دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشجویان دریافت می‌کنند گفت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنان خود در مورد علت اصلی حادثه تصادف اتوبوس در مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت در کشور ما استاندارد تعطیل است و در نتیجه منجر به چنین حوادثی می شود. در همین حال پیروز حناچی شهردار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد طرح جامع مصوب ندارد و شورای عالی شهرسازی بر ساخت و سازهای این واحد نظارتی ندارند. وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که یک کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مان شده است. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در واکنش به این بیانیه در پیام توییتری نوشت برای حفاظت از مرزهای بریتانیا و جان انسانها هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. بنابر گزارش دولت بریتانیا بسیاری از مهاجرانی که در سال 2018 به صورت غیرقانونی از راه دریا وارد بریتانیا شدند شهروندان ایران هستند. در آخرین ساعات روز چهارشنبه یک ایرانی 33 ساله و یک بریتانیایی 24 ساله در شهر منچستر به اتهام سامان دادن سفر مهاجران از کانال مانش برای ورود به خاک بریتانیا بازداشت شدند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد نسبت به عادلانه بودن دادگاهی که در عربستان برای رسیدگی به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد برگزار شده هیچ برآورد و ارزیابی ندارد. به گزارش رویترز سخنگوی این نهاد حقوق بشری سازمان ملل روز جمعه خواستار دخالت بین‌المللی و تحقیقات مستقل در ارتباط با این قتل شد. سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در واکنش به تقاضای مجازات 5 متهم این پرونده گفت که سازمان ملل همیشه مخالف مجازات مرگ است. دادستان عربستان روز پنجشنبه اعلام کرد که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به قتل جمال خاشقچی با حضور 11 متهم برگزار شده. برای 5 تن از این متهمان دادگاه تقاضای مجازات اعدام کرده است. باغ هنر که طرح اولیه و بانی آن محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایران بود عصر پنجشنبه در شهر بم افتتاح شد. به گفته یه علی نعمتی معمار باغ هنر بم، فکر اولیه ایجاد باغ هنر در سال 83 و چند ماه پس از زلزله مرگبار شهر بم شکل گرفت. هدف این مجتمع آموزش هنر و موسیقی در فضایی با مبانی و معماری ایرانی و سازگار با اقلیم بم اعلام شده. 5 دی سال 82 زلزله‌ای به بزرگی 6.6 در مقیاس ریشتر در شهر بم به وقوع پیوست که جان بیش از 30,000 تن را گرفت و بیش از 50,000 نفر را مصدوم کرد. محمد رضا شجریان به یاد قربانیان زلزله کنسرت هم نوا با بم را با هدف کمک به زلزله زدگان اجرا کرد. پس از اجرای این کنسرت در سال 83 و شکل‌گیری طرح اولیه باغ هنر کار اجرایی برای ساخت آن آغاز شد. بکتاش.
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. نگرانی آمریکا از برنامه فضایی ایران از ناحیه ارتباط احتمالیش با برنامه موشکی ایران.
پروژه های ماهواره‌ای در زمان شاه شروع شد و در واقع پایه‌گذاریش قبل از 1357 گذاشته شد.
Well, I think it's important to differentiate between Iran's domestic.
بیش از 40% از ایرانی‌ها در کشور جویای کار، به گفته رئیس مرکز آمار ایران. اظهارات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در مورد شکنجه جسمی و روحیش در زندان.
به کار بودن الفاظ رکی و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوعه و همه اینها جرم هست برای مأمور.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آمریکا بار دیگر از برنامه موشکی ایران انتقاد کرده و این بار این انتقاد را با اشاره به برنامه فضایی ایران مطرح کرده است. انتقاداتی که ایران آن را نمیپذیرد و میگوید آمریکا در جایگاهی نیست که به تهران درس بدهد. برنامه فضایی ایران فهرستوار در راستای پرتاب ماهواره‌های مخابراتی در دستور کار قرار دارد. هانا کاویانی.
ایران در حال پیشرفت دادن فناوری‌هایی است که بتواند در فضا حضور داشته باشد، با ماهواره‌های چون تدبیر، سفیر فجر و پیام امیرکبیر. البته این برنامه مربوط به این روزها و سالها نیست. حسین آریان در بریتانیا از پیشینه این برنامه میگوید.
پروژه های ماهواره‌ای در زمان شاه شروع شد و در واقع پایه‌گذاریش قبل از 1357 گذاشته شد که بعد جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ ایران و عراق این رو پیگیری کرد. ایران در این زمینه پیشرفت های چشمگیری نداشته، ولی مثل همه کشورها به هر حال داره کوشش میکنه و داره کاری میکنه که این توانایی ایران رو در این زمینه بالا ببره که کارهایی در زمان دوران ریاست احمدی نژاد انجام گرفت. حالا توجهش بیشتر به راکت های ماهواره بره که تا حال چند بار آزمایش کرده.
آنطور که قاسم تقی‌زاده جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمتر از 2 ماه پیش گفته بود، 3 ماهواره در ماه‌های آینده به فضا پرتاب می‌شوند که به گفته آقای تقی‌زاده به دست نیروهای متخصص داخلی و با حمایت وزارت دفاع ساخته شدند و پس از پرتاب در مدارهای مشخص قرار می‌گیرند. این برنامه‌های فضایی ایران از نظر واشنگتن دور نیفتاده و در روز پنجشنبه وزارت خارجه ایالات متحده درباره برنامه ایران برای پرتاب ماهواره بیانیه‌ای صادر کرد و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید پرتاب این ماهواره‌ها به فضا عملاً با فناوری همانند موشک‌های قاره‌پیما انجام می‌شود. موشک‌هایی که بنابر بیانیه وزارت خارجه با برد 10,000 کیلومتر می‌تواند به آمریکا هم برسد و از همین رو واشنگتن آن را تهدیدی علیه خود می‌بیند. اگرچه کارشناسان این حوزه معتقدند تفاوت‌هایی بین راکت ماهواره‌بر و موشک‌های بالیستیک وجود دارد. کلسی داونپورت از بنیاد کنترل تسلیحات در واشنگتن از جمله این تحلیلگران است که معتقد است دولت آقای ترامپ به برنامه فضایی ایران به نوعی واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهد.
وسایل انتقال ماهواره به فضا و موشک‌های بالستیک فناوری مشابهی دارند و ایران می‌تواند از تجربیات خود در حوزه فضا در برنامه موشک‌های بالستیکش استفاده کند. اما میان راکتی که برای فرستادن به فضا طراحی شده و موشک دوربرد تفاوت‌های فنی قابل توجهی هم وجود دارد. در نتیجه اگر ایران بخواهد این راکتی که ماهواره بر است را به یک موشک دوربرد تبدیل کند، باید فناوری‌های دیگری را هم به دست آورد، به ویژه در زمینه نصب کلاهک بر روی موشک، و پس از آن این موشک باید به طور جدی آزمایش شود تا آماده استفاده باشد.
وزارت خارجه آمریکا چند هفته است که به طور مداوم با تمرکز بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران سعی در محکوم کردن آن در عرصه بین‌المللی دارد و یکی از موضوعاتی که در بیانیه‌های در این زمینه به آن اشاره می‌شود نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2231 است. قطعنامه‌ای که قرار بود از برجام حمایت کند و به ایران توصیه می‌کرد که برنامه موشک بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را توسعه ندهد. کلسی داونپورت در واشنگتن می‌گوید نحوه مواجهه کشورها با این موضوع احتمالاً همانند آمریکا نخواهد بود، اگرچه که او در این حال تفاوتی در زمینه برنامه موشکی در داخل ایران و صدور موشک‌ها به گروه‌ها و کشورهای دیگر توسط ایران هم می‌بیند.
Well, I think it's important to differentiate between Iran's domestic.
به نظرم این مهم است که بین برنامه موشک‌های بالستیک در داخل ایران و موضوع اشاعه که دبیر کل سازمان ملل شواهدی جمع‌آوری کرده که ایران موشک‌های بالستیک را به خارج از مرزهایش از جمله یمن انتقال داده، تفاوت بگذاریم. با توجه به خطری که اشاعه موشک‌های بالستیک می‌تواند داشته باشد، ممکن است کشورهای دیگر به آمریکا در محکوم کردن این اقدامات بپیوندند. چون انتقال موشک‌های بالستیک توسط شورای امنیت ممنوع است، اما درباره برنامه‌ای که در داخل کشور پی گرفته می‌شود، به نظرم اروپایی‌ها اقدامات ایران را محکوم می‌کنند و در صدد پیدا کردن راهی برای مذاکره بر سر آن خواهند بود. اما اینکه با دولت ترامپ برای فشار بیشتر همراه بشوند، به نظرم آنچنان محتمل نیست.
فارغ از آن که جامعه بین‌المللی چگونه با برنامه موشک‌های بالستیک ایران روبرو شود، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اخیر خود ایران را بار دیگر بزرگترین حامی تروریسم خوانده و تاکید کرده که آمریکا در مقابل این گونه سیاست‌های حکومت ایران بی‌عمل نخواهد بود و از تهران خواسته برنامه موشکی را متوقف کند تا با انزوای بیشتر اقتصادی و دیپلماتیک روبرو نشود. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه محمد جواد ظریف در یک توییت به آن واکنش نشان داد و بار دیگر بر این موضع ایران تاکید کرد که پرتاب ماهواره به فضا و همچنین آزمایش موشک‌ها نقض قطعنامه 2231 نیست و به گفته آقای ظریف این آمریکاست که این قطعنامه را با خروج از برجام نقض کرده و در جایگاهی نیست که به دیگران درس دهد. تهران میگوید قطعنامه 2231 تنها از ایران خواسته است که برنامه موشکی خود را توسعه ندهد و این اقدام را ممنوع نکرده است و تهران هم چون برنامه موشکی خود را دفاعی و بازدارنده میداند و میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، به توسعه این برنامه ادامه میدهد.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به تازگی در اولین جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تشریح سیاست‌های خود در قبال مسائل مختلف داخلی و بین‌المللی پرداخت. ترامپ در بخشی از سخنانش به خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه، نقش ایران در آن کشور، خروج آمریکا از معامله هسته‌ای و وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرد. جمشید زند.
بخشی از نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در سال نو مسیحی به ایران، برجام، حضور جمهوری اسلامی در سوریه و منطقه خاورمیانه و دستاوردهای آمریکا در مهار ایران اختصاص یافته بود. آقای ترامپ پوستری را که در زمان اثرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران تهیه شده بود، روی میزی که اعضای هیئت دولت دوران نشسته بودند قرار داده بود. روی این پوستر عکس ترامپ دیده می‌شود که بر روی آن نوشته شده تحریم ها می آیند. دونالد ترامپ که پس از جلسه هیئت دولت به پرسش های خبرنگاران پاسخ می داد، بار دیگر توافق هسته ای با ایران را توافقی مسخره خواند و گفت:
در مقایسه با زمانی که من رئیس جمهور شدم، اکنون ایران کشور کاملا متفاوتیه. موقعی که من رئیس جمهور شدم، جلسه بزرگی در پنتاگون با جنرال های ارتش داشتم و روی نقشه تمام مناطقی که در خاورمیانه و جاهای دیگه در معرض حمله و تهدید ایران بودن رو دیدم. به خودم گفتم عجب، وقتی به یمن، سوریه و هر جای دیگه نگاه میکنین، وقتی به عربستان نگاه میکنیم، همه در معرض حمله هستن. یعنی ایرانی ها یمن رو میخواستن چون که مرزی طولانی با عربستان داره. همه جا مورد حمله بود. من پرسیدم چطور میشه اینها رو متوقف کرد؟ اینها همه جا هستند، پول فراوانی دارند. اوباما 150 میلیارد دلار پول به آنها داده. 1 میلیارد و 800 میلیون دلار هم پول نقد بهشون داده. بنابراین با توجه به همه این مسائل من توافق بسیار بد هسته‌ای با ایران را لغو کردم.
مبلغ 1,800,000,000 دلاری که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده پول مسدود شده ایران و بهره آن در 38 سال گذشته بود که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و بر اساس توافق دو کشور به ایران بازگردانده شد. بخشی از 150 میلیارد دلاری هم که آقای ترامپ به آن اشاره کرده پولهای صادرات نفت ایران به کشورهای مختلف جهان بود که چندین سال به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانست به ایران ارسال شود. آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش بار دیگر بر مشکلات اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت اکنون ایران به فکر بقای خود است.
ایران is no longer the same country. Iran is pulling people out of Syria.
ایران دیگه اون کشور سابق نیست. نیروهاش رو از یمن و سوریه خارج میکنه. ایران یک قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه بود و داشت همه منطقه رو تصرف میکرد و میخواست اسرائیل رو هم نابود کنه. اما الان ایران کشور کاملا متفاوتیه. هر هفته در تمام شهرها تظاهرات هست. در نتیجه همه کارهایی که ما از نظر مالی انجام دادیم، پولشون ارزش خودش رو از دست داده. الان ایران با مشکل روبروه. من خیلی علاقه دارم با ایران مذاکره کنم، اما فکر میکنم اونها هنوز آماده نیستن، ولی آماده خواهند شد.
آقای ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش به فروش نفت از طرف کردهای سوریه به ایران اشاره کرد و گفت از اینکه کردها که متحدان آمریکا محسوب میشوند به ایران نفت میفروشند راضی نیست و نگرانیش را به کردها هم گفته است.
Partners are selling oil to Iran. We're not thrilled about that. Okay, I'm not happy about it at all.
این اظهارات آقای ترامپ متفاوت با دیگر موضع‌گیری‌های او درباره ایران بود و برای نخستین بار وی فروش نفت به ایران از طرف کردهای سوریه را که مخالف حکومت بشار اسد و متحد آمریکا به شمار می‌آیند مطرح کرد. همن سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن بر این باور است که کردها احتمالاً برای تأمین منابع مالی خود بخشی از نفت تولیدی در مناطق تحت کنترلشان را به حکومت بشار اسد می‌فروشند.
دو منطقه نفتی رو ما در سوریه داریم، یکی در منطقه شمال غربی در رمرلان و همچنین در جنوب در منطقه دیرزور که این رو در اختیار کردها هستند. قبلا البته دیرزور در اختیار داعش بود. کردهای جغرافیایی از سوریه رو اکنون اداره میکنند. منطقه حدود تقریبا حولوش 25% دست کردها است که 25% جمعیت رو هم شامل میشه. زمانی که این منابع دست داعش بود اونا راحت میتونستن به مراکز خصوصی یا دولتی حتی در ترکیه در عراق بفروشن، اما کردها این امکان رو ندارن. هرچند جزئیات هنوز معلوم نیست، اما به نظر من منظور آقای ترامپ باید فروش نفت به دولت خود بشار اسد بوده باشه. حالا ایشون شاید اسد رو با جمهوری اسلامی یک کیسه دونسته، حسابشون یکی بوده، شاید واقعا هم چنین باشه، اما سند یا گزارش دالبری مستقیما نفت سوریه رو به ایران فروخته باشن رو من ندیدم.
تولید نفت سوریه پیش از آغاز جنگ داخلی در حدود 380 هزار بشکه در روز بود، ولی با گسترده و طولانی تر شدن جنگ سطح تولید به 15 تا 25 هزار بشکه در روز کاهش یافته که مقداری از این نفت در اختیار کردهای سوریه است. تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات و موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ درباره نقش ایران در منطقه، مشکلات اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و خرید نفت از کردهای سوریه واکنش نشان ندادند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رئیس مرکز آمار ایران امیدعلی پارسا به خبرگزاری ایسنا گفته 40.5% یا به عبارت بیش از 40% ایرانی ها در کشور جویای کار هستند. در تازه ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که خبرگزاری ایسنا به تازگی گزارش داد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز با 0.6% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 40% و نرخ بیکاری به نزدیک 12% و به طور دقیق 11.7% رسیده است. فریدون خاون استاد اقتصاد در فرانسه همراه ماست. آقای خاون، این دو رقم، این 40% که جویای بیش از 40% که جویای کار برآورد شدن و همچنین اون نرخ بیکاری نزدیک به 12% یا 11.7%، اون این چه مفهومی داره؟
ببینین، اون رقم 40.5% در واقع نرخ مشارکته که به اون نرخ فعالیت هم میگن. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یک کشور که چه شاغل باشن چه بیکار بر جمعیت در سن کار به دست میاد و حاصل این تقسیم در 100 ضرب میشه. در بعضی از شرایط بخشی از جمعیت در سن کار امید خودشون رو به یافتن شغل از دست میدند و خودشون رو از جمع بیکاران در جستجوی کار خارج میکنند. این نکته رو حضورتون عرض کنم که 40.5% به عنوان نرخ مشارکت در ایران رقم بسیار بسیار پایینی است. در حتی در جمع کشورهای در حال توسعه به عنوان نمونه، نرخ مشارکت زنان در ایران فقط 16% که حتی از نرخ مشارکت زنان در افغانستان هم پایین تره. در مورد آماری که شما اعلام کردین، یعنی 11.7% به نقل از مسئولان ارشد مرکز آمار ایران، ببینین این رقم بیکاری رو مرکز آمار اعلام میکنه، هیچ کس هم این رقم رو، این نرخ رو قبول نداره، 11.7% رو. خانواده های ایرانی بخش بزرگشون گرفتار بیکاری هستن، یا شوهر بیکاره یا زن بیکاره یا جوان های اونها بیکارن. حالا چرا این 11.7% رو اعلام میکنن؟ برای این موضوع خیلی سریع عرض کنم که مرکز آمار سه عامل رو در نظر میگیره. بیکار از نظر مرکز آمار کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکرده باشه. این به اون معناست که همه پاره وقت‌ها از آمار بیکاری حذف میشن. بیکار کسی است که فعالانه در جستجوی کار باشه، مثلا در مراکز کاریابی ثبت نام کرده باشه. بنابراین کسایی که از سرخورده شده باشند دیگه نخون کار کنن، اینها از رقم بیکاری حذف میشن. و بالاخره بیکار کسی است که آماده باشه تیگه 15 روز آینده شغلی رو که بهش پیشنهاد شده شروع بکنه. در ارزیابی شمار بیکاران بر پایه این تعریف جمع زیادی از آمار حذف میشن، یعنی کسانی که مجبورند از سر ناچاری فقط چند ساعت در هفته کار کنند، کسانی که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار کنار کشیدند و به همین علته که مرکز آمار میرسه به 11.7% که همونطور که عرض کردم برای خیلی از ایرانی ها غیر قابل قبوله.
این احتمالاً به خاطر آقای خاوند وضعیت کار و همچنین بیکاری در رده های سنی مختلف و عرصه های مختلفی که اینقدر آمار مختلف و حتی محاسبات مختلفی رو به دست میده. اگه بخوایم ارزیابی دقیقی داشته باشیم، اصولاً آمار بیکاری در ایران چقدره؟ چند میلیون تن از جمعیت ایران رو در بر میگیره؟
ببین، بر اساس آمار مرکز آمار ایران 11.7%، مرکز آمار میگه این معادل هست با 3,174,000 بیکار. ولی در واقع ما اگر رقم اون کسانی رو هم که عرض کردم، یعنی کسانی که مجبورن چند ساعت کار کنند یا اصلا خودشون رو از کار بیرون کشیدند و خود اداره آمار هم اعلام کرده که اینها تقریبا 3,000,000 نفر هستند، کسانی که پاره وقت کار میکنند، در این شرایط میشه گفت که شمار واقعی بیکاران کشور بر اساس ارزیابی های گوناگون میرسه به چیزی به رقم حدود 6-7,000,000 نفر در ایران، دو برابر رقمی که از طرف مرکز آمار اعلام میشه. و متاسفانه در این مقدار چیزی که جلب توجه میکنه اینه که نسبت بیکاری جوانان 15-24 ساله بسیار بسیار بالاست و همینطور بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها، به طوری که یکی از رسانه های تهران همین اخیرا نوشته بود در جایی یک لیسانسیه دانشگاه رو دیده که بادبادک میفروشه.
آقای خاوند، اگر بخوایم این آمار بیکاری، نرخ بیکاری در ایران رو در مقایسه با معیارهای بین المللی، آمار بیکاری در عرصه بین المللی ارزیابی کنیم، چه میتونین بگین؟
در سطح بین المللی مقدار بیکاری چیزی بسیار بسیار کمتر از این هست. به طور میانگین بیکاری در سطح بین المللی چیزی هست در حدود 6-7%، با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته. رقم واقعی بیکاران هم همونطور که بنده عرض کردم نه 11.7% است که مرکز آمار ایران اعلام میکنه، بلکه چیزی است به احتمال قریب به یقین بالای 22-23% در ایران.
سپاسگزاریم. فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بی سوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگدستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
در رابطه با بودجه امسال، آقای حسام الدین آشنا افاضه فرمودن که بعضی از ردیف ها هست که یه قبیله پشتشونن که قبله هم دارن. خب همه میدونن که کیا منظورشون هست و این فساد از زمان آقای خامنه‌ای شروع شد و خب آقای خامنه‌ای هم به شدت به خاطر مشکلاتی که داشتن و اون شرایط لازم رو برای رهبری نداشتن باجی دادن و سعی کردن فساد رو زیاد کنن که کسی کاری به ایشون نداشته باشه. اما یه موردی که آقای آشنا گفتن اینه که این دولت نمیتونه همه رو اصلاح کنه، یه مقدارش این دولت اصلاح میکنه، یک مقدارش دولت بعد و یک مقدارش دولت بعد. ایشون این نکته رو در نظر نمیگیرن که دیگه دولت بعدی در نظام جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت، حتی خودشونم زمان چندانی ندارن و اگر اینها میتونستن کاری بکنن توی 40 سال گذشته کرده بودن.
بعد از 40 سال تبلیغ دین و دینداری، فضیلت و انسانیت و تقوا، منتظر بودیم سلطان اخلاق، سلطان دین، سلطان خوبی، سلطان انسانیت، سلطان کمک به مردم ضعیف رونمایی بشه. اما متاسفانه هر روز شاهد رونمایی از سلاطینی هستیم که یا مال این مردم خوردن یا بردن و دزدیدن و این نشون میده که هر چی بکاری همان را برداشت میکنی. این چیزی است که جمهوری اسلامی کاشته و الان زمان برداشت آن هست.
پیام من برای علی خامنه‌ای، میخواستم بهشون بگم این ارث پدری که به شما رسیده، خواهش میکنم ازتون آقای خامنه‌ای، ازتون خواهش میکنم این ارث پدریتون رو همه رو به فلسطینی ها ندین، یه خوردن برای مردم ایران خرج کنید که خیلی ها هستن شب گرسنه سرشون رو بالش میذارن. همه رو تو شکم فلسطینی های ارث پدریتون رو لطفا ندیزید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و همچنین می توانید نقطه نظرات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12. در ادامه مجله شامگاهی، نگرانی رهبر و مقامات جمهوری اسلامی نسبت به سال آینده و اظهارات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در مورد شکنجه جسمی و روحیش در زندان را در گفتگو با یک وکیل بررسی می‌کنیم. 19:30 دقیقه ایران، فشرده اخبار از رادیو فردا. جانشین فرمانده نیروی دریایی ایران، ناوگروه ایران، اوائل سال 1398 وارد اقیانوس اطلس می شود. وزارت امور خارجه آمریکا امروز گفت که مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار است هفته آینده به ممالک عربی خاورمیانه سفر کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید یک کشتی نیروی دریایی برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مانش شده است. باغ هنر که طرح اولیه و بانی آن محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایران بود، عصر پنج شنبه در شهر بم افتتاح شد. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات مایک پمپئو پرتاب ماهواره و آزمایش موشک ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت ندانست و آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد. همزمان با سالگرد رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه گذشته، تعدادی از مقامات نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه فتنه 98 توصیف کردند اخطار دادند. ناظران سیاسی دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی در خصوص سال آینده را که اخیراً ابراز داشت، ناشی از مصادف بودن سال 98 با دهمین سالگرد اعتراضات سال 88 ایران و همزمانیش با وخیمتر شدن تأثیرات ناشی از تحریم ها می دانند. سپیده بهکام.
همزمان با سالگرد اعتراضات دیماه 96 و در حالی که شماری از چهره های سیاسی نسبت به فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامی هشدار دادند، برخی از چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان و شماری از مقام های سپاه پاسداران از آنچه به تعبیر آنها فتنه 98 خوانده می شود صحبت کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه یکی از این افراد است که تاکید کرده جریان به گفته او فتنه 88 قابل تکرار است و احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد نیز تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را مقدمه آنچه او فتنه 98 خوانده دانسته است. در همین حال یکی از مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران نسبت به دو التهاب اساسی در سال آینده خورشیدی، یکی به دلیل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگری به دلیل اعتراضات صنفی و کارگری در ایران، هشدار داده است. حدود یک ماه پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که همه باید بیداری خود را حفظ کنند، چرا که ممکن است آمریکایی ها برای سال 97 جنجال کنند اما نقشه را برای سال 98 بکشند.
من هم به ملت عزیزمون عرض می کنم این بیداری را حفظ کنید. اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین می کنیم چنان می کنیم، نقشه هایی را برای جمهوری اسلامی ابراز کردن، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد، ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن، نقشه رو برای سال 98 بکشن. من باب مثال همه باید حواسشون جمع باشه، به همه ملت عرض میکنم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه بر این باور است که وقتی واژه یا ترمی توسط رهبری مطرح میشود، مثل نفوذ یا فتنه، شبکه‌ای در زیرمجموعه رهبری برای یک دست کردن فضا وارد عمل میشود و مأموریت آنها این است که نشان دهند پیشبینی‌های علی خامنه‌ای دقیق و قابل استناد است.
میشه به عنوان یه ترم اینو در نظر گرفت. مثلا در مذاکرات هسته‌ای هم آقای
خامنه‌ای اومد از کلمه نفوذ استفاده کرد، بعد اون شبکه قضایی امنیتی و اطلاعاتی زیر مجموعه آقای خامنه‌ای از همین عبارت استفاده کردن برای تصفیه حساب و بازداشت و برخورد با یه مجموعه وسیعی از فعالان مدنی و اجتماعی که تا الان هم ادامه داره. بنابراین الان که آقای خامنه‌ای به نوعی از فتنه حرف زده، میشه انتظار داشت دوباره این شبکه برای تأمین اهداف رهبر جمهوری اسلامی فعال بشه و یک دور جدیدی از برخوردها و سیاست‌های سرکوبگرانه داشته باشیم.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود در مجلس روز سه‌شنبه 11 دی ماه با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات گفت که عده‌ای در تلاشند با القاب و برچسب‌هایی مانند فتنه 98 رقبا را از عرصه انتخابات کنار بزنند.
کسانی که خود را ناکام از جلب آرای مردم می‌بینند با برچسب‌هایی مانند فتنه دیگران را متهم می‌کنند. متأسفانه هنوز بیش از یک سال به انتخابات 98 مانده، اما از تریبون‌های نماز جمعه و صدا و سیما ظاهراً نشانگر آن است که ما شاهد شکل گیری یک فتنه جدیدی به نام فتنه 98 هستیم. سخنگوی محترم شورای نگهبان در صدا و سیما اعلام کردند که این فتنه انتخابات 98 است. معلوم نیست که این یک مقصود از این فتنه چیست.
علی مطهری نیز در واکنش به اظهارات اخیر درباره فتنه 98 به خبر آنلاین گفته است که من دقیقاً نمی‌دانم بر چه اساسی این صحبت‌ها مطرح می‌شود. شاید بهتر باشد از خود این افراد سوال شود که قرار است دوباره چه فتنه‌ای برپا شود. از رضا حقیقت نژاد پرسیدم در حالی که یک سال تا انتخابات باقی است، این صحبت‌های علی مطهری و محمود صادقی به چه معناست؟
سخنگوی شورای نگهبان اخیراً گفت که مواضع نمایندگان در تصمیم گیری برای انتخابات آینده موثر هستش. از سوی دیگر آقای صادقی و آقای مطهری نگران هستند که همین فضا سازی که در مورد فتنه سال آینده میشه باعث میشه که اندک تحرک‌های موجود در مجلس یا فضای سیاسی هم از بین بره و شانس هر گونه ایجاد رقابت انتخاباتی که اونها بتونن یک سمت این بازی باشن از دست بره. بنابراین برای جلوگیری از گورستانی شدن فضای سیاسی در کشور میکنن که یک اعتراض هایی بکنن تا بلکه بتونن به یک نوع جلو فضا سازی حامیان آقای خامنه ای رو بگیرن.
در چند هفته گذشته شماری از چهره های سیاسی نسبت به فروپاشی محتوایی نظام جمهوری اسلامی هشدار دادند. از جمله حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمعه شب در سخنانی با بیان اینکه زیربنای یک جامعه احساس رضایت مردم است گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگر گران بروند. پنجشنبه ششم دی ماه نیز فائزه هاشمی نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با روزنامه مستقل چاپ تهران گفته بود نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده است و اگر فروپاشی فیزیکی تاکنون رخ نداده به دلیل این است که مردم نگرانند پس از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. همزمان با انتشار گفتگوی فائزه هاشمی، محمد رضا تاجیک مشاور سیاسی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و استاد دانشگاه در گفتگویی با اعتماد آنلاین وضعیت ایران امروز را به کشتی تایتانیک تشبیه کرده بود که به تعبیر او اسیر گرداب شده است.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. 19:38 دقیقه ایران، صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که به مدت 25 روز بازداشت شده بود در شبکه‌های اجتماعی خطاب به حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که در طول مدت بازداشتش توسط مأموران شکنجه جسمی و روحی شده است. اسماعیل بخشی در قسمتی از این مطلب نوشته در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ شکنجه و زیر مشت و لگد قرار داشته، تا جایی که تا 72 ساعت به خاطر درد امکان تکان خوردن نداشته است. وحید پوراستاد درباره همین موضوع دیدگاه یک حقوقدان را جویا شده است. حسین رئیسی در کانادا:
هیچ مجر، هیچ ماموری در هیچ درجه ای و در هیچ مقامی، هیچ مامور امنیتی، هیچ مامور پلیس، حق برخورد فیزیکی و حتی به موجب قانون حقوق شهروندی و آزادی مشروع، حتی حق رفتار توهین‌آمیز یا وهن‌آمیز به نسبت به متهم و نسبت به دستگیر شده رو ندارند، به کار بردن الفاظ رکیک و شکنجه‌های فیزیکی، شکنجه‌های روحی، همه اینها ممنوع و همه اینها جرم هست برای مأمور.
آقای رئیسی از شکنجه‌های روحی گفتید که اون هم ممنوع. آقای بخشی در این مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اشاره می‌کنه به شکنجه‌های روانی که شده به غیر از اون شکنجه‌های جسمی که به اون اشاره می‌کنه. آیا قانون نسبت به این گونه شکنجه‌های روانی که ایشون به مسئله تحقیر مداومش در سلول انفرادی و یا در زندان اشاره می‌کنه، آیا قانون به این مورد هم اشاره داره؟
قانون به صراحت این موضوعات رو منع کرده، هر گونه شکنجه‌ای رو منع کرده. البته معمولاً روی کرده قانون ما به شکنجه فیزیکی است برای جرم انگاری، اما قانون حقوق شهروندی همین موضوع رو جرم میدونه و هر چیزی که مصداق و در تعریف شکنجه بگنجه. اون چیزی که متاسفانه در مورد مأمور امنیتی و بعضا در مورد پلیس حتی وجود داره در ایرانی که احساس مسئولیتی مأمورین میکنن که قدرت خودشون رو بالاتر از دستگاه قضایی میدونن، چون حمایت بیشتری میگیرن از حاکمیت و در حقیقت خودشون رو مسئول از پاسخگویی در مقابل هر گونه شکنجه میدونن. بنابراین با وجودی که قانون منع کرده، همیشه جریان داره شکنجه در همه پرونده ها، به خصوص پرونده های مهم.
در بخشی دیگری از مطلب آقای بخشی در شبکه اجتماعی به بحث شنود اشاره میشه. میگه که ماموران امنیتی اطلاعات صحبت های او و همسرش رو شنود میکردن و به او یادآوری میکردن. در قوانین نسبت به شنود چه مواردی وجود داره؟
قانون آیین‌دازی کیفری ایران به صراحت و به روشنی گفته اگر که لازم باشه تلفن کسی کنترل بشه یا شنود بشه، صراحتاً بایستی دستور مقام قضایی وجود داشته باشه و برای مدت مشخص باشه. بدون دستور مقام قضایی هیچ کس نمیتونه به حریم خصوصی افراد ورود کنه و اگه ورود انجام بده باز این عمل برای مأمور جرمه.
آقای رئیسی، مواردی که آقای بخشی در این مطلب خودش اشاره میکنه از شکنجه‌ای که ایشون میگه که در زمینه جسمی به او وارد شده، مثلا دنده‌هاش شکسته، کلیه‌هاش آسیب دیده و یا به گفته ایشون شکنجه‌ای روانی که صورت گرفته، اگر بخواد این موارد رو پیگیری بکنه، همچنان که از وزیر اطلاعات اینو خواسته، چگونه میتونه در دادگاه این موارد رو ثابت بکنه؟
یکی از سخت‌ترین شکایت‌ها در سیستم‌های قضایی در همه جا شکایت از پلیس و قاضی هست، ولی به این معنی نیست که امکان نداشته باشه اثبات کنه. کافی هست که شرایط جسمی و شرایط روحی اون به وسیله پزشک قانونی مورد معاینه قرار بگیره و بر اساس شرایط جسمی یک انسان معمولی و مقایسش با یک انسانی که مورد آسیب قرار گرفته، به راحتی مشخص میشه که در ایامی که در بازداشت بوده معرض شکنجه قرار داشته و شکنجه شده و مأمورینی هم که متصدی پرونده ایمون بودن کاملا مشخص هستند.
آقای رئیسی، عموماً مأمورانی هم که دست به چنین ضرب و شتمی در زندان علیه یک متهم میزنن و یا شکنجه میکنن، از مسئولیت خاصی برخوردارن که جرأت چنین کارهایی رو هم برای خودشون میبینن؟
این خاصیت نظام های فاشیستی هست که به راحتی در محیط زندان ها رفتاری با زندانیان میشه که در واقع مجازات بسیار غیر انسانی قبل از محکومیت، قبل از اثبات جرم هست و بنابراین اون احساس مسئولیت ناشی از هژمونی قدرت هست که وجود داره و ناشی از ضعف دستگاه قضایی. دستگاه قضایی وقتی کارش خوب نمیتونه انجام بده، در حقیقت نیروی امنیتی، نیروی پلیس شکنجه متوسل میشه. قاضی که بازپرس این پرونده، این گونه پرونده ها هست، بلافاصله وقتی که متهم رو میبینه و متوجه میشه که متهم حالت عادی نداره و مورد شکنجه قرار گرفته، وظیفه داره فوری مأمور رو تحت تعقیب قرار بده. ولی که این ضعف دستگاه قضایی و عدم انجام وظیفه بازپرس و قاضی های دادگستری باعث میشه که مأمورین گستاخ‌تر بشن و از طرفی در حقیقت حاکمیت هم با یعنی هژمونی قدرت از بالا هم همه این رفتارهای غیر انسانی رو تایید میکنه و نتیجهش میشه پرونده شبیه به آقای بخشی.
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
19:45 دقیقه ایران. در همین دقایقی که با شما صحبت میکنیم قرار هست که نشستی در مجلس نمایندگان آمریکا برگزار بشه با رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ برای تلاشی دیگر جهت پایان بخشیدن به تعطیلی بخشی از دولت بر سر دعوایی که بین بودجه بر سر بودجه جریان داره و به خاطر ساخت طرح ساخت اون دیواری هست در امتداد مرز ایالات متحده و مکزیک که 5 میلیارد دلار هزینش برآورد شده. هانا کاویانی.
روز پنج شنبه مجلس نمایندگان آمریکا پذیرای ده‌ها قانونگذار تازه بود که برای آغاز فعالیتشان سوگند یاد کردند. قانونگذارانی که تعداد قابل توجهی زن در میان آنها بود. اولین زنان مسلمان و مهاجر وارد این مجلس شدند و از جمله جوانترین قانونگذار زن در 29 سالگی از برانکس نیویورک کار خود را آغاز کرد. یکی از مشهورترین زنان حزب دموکرات هم که حال اکثریت را در مجلس نمایندگان در اختیار دارد به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. نانسی پلوسی 78 ساله که حال وظیفه پیچیده برای گرد هم آوردن جمعیت قانونگذاران جوان با نمایندگانی دارد که سالهاست در کمیته های مختلف مجلس نمایندگان در عرصه سیاسی آمریکا فعالند. حال که انتخابات میاندوره ای انجام شده و سال نو هم فرا رسیده، مهمترین اختلاف نظر قانونگذاران دموکرات با همکاران جمهوری خواهشان و خصوصا رئیس جمهوری ایالات متحده بر سر بودجه است که دونالد ترامپ میخواهد صرف ساخت دیوار در مرز با مکزیک کند. این اختلاف نظر به تعطیلی بخشی از دولت انجامیده که حال 2 هفته از آن میگذرد و مشخص هم نیست که چه زمانی آقای ترامپ در این زمینه به توافقی با دموکرات ها دست یابد. روز پنج شنبه پس از پایان مراسم ادای سوگند قانونگذاران تازه کار به سرعت آغاز شد و مجلس نمایندگان با راهکارهای موافقت کرد که حال نیازمند تایید سنا و همچنین موافقت دونالد ترامپ برای پایان تعطیلی دولت است. اما این مجلس با بودجه اضافه‌ای برای ساخت دیوار موافقت نکرد. آقای ترامپ خواستار تایید یک بودجه 5.6 میلیارد دلاری برای ساخت دیوار در مرز با مکزیک است. خانم پلوسی میگوید آمریکا دیوار را نخواهد ساخت، چرا که به گفته او یک طرز فکر قدیمی است و از لحاظ هزینه هم منطقی نیست. دموکرات‌ها میگویند این هزینه بهتر است صرف فناوری‌های نوین مثل دوربین یا پهپاد شود تا از ورود مهاجران غیرقانونی و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر جلوگیری شود. قانونگذاران جمهوری‌خواه از رأی دموکرات‌ها در روز پنجشنبه ناراضی بودند و میگویند آنها با حسن نیت در این زمینه مذاکره نمی‌کنند. تعطیلی بخشی از دولت کار حدود 800 هزار کارمند فدرال را تحت شعاع قرار داده است. تعدادی از کارمندان دولت آمریکا بدون حقوق این روزها سر کار می روند و گروهی نیز در خانه هایشان منتظر پایان این تعطیلی اجباری هستند.
تلاش دیگر مجلس نمایندگان آمریکا همراه رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ برای حصول توافقی در مورد مسئله بودجه که موجب تعطیلی بخشی از دولت آمریکا شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در فرصت باقی مانده فشرده اخبار رو می‌شنوید از رادیو فردا. جانشین فرمانده نیروی دریایی ایران می‌گوید ناوگروه ایران اوایل سال آتی وارد اقیانوس اطلس می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا امروز گفت که مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار است هفته آینده به ممالک عربی خاورمیانه سفر کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید یک کشتی نیروی دریایی برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد تنگه مانش شده است. و باغ هنر که طرح اولیه و بانی آن محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایران بود، عصر پنجشنبه در شهر بم افتتاح شد. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. 19:50 ایران در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته دوباره در مورد دستمزد منطقه‌ای است که کارفرمایان هم خواستار تصویب آن از سوی شورای عالی کار هستند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، روز چهارشنبه اخبار مربوط به فراری بودن مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه را تکذیب کرد. این در شرایطی است که روز سه‌شنبه خبر فراری بودن امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی این واحد، خبرساز شده بود و در گزارش‌ها نامی از کیومرث واعظی، مدیرعامل شرکت، برده نشده بود. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان گفت مدیرعامل شرکت هفت تپه متواری نیست و در جلسات کارگروه زیرمجموعه شورای تامین که به منظور بررسی و مشکلات هفت تپه تشکیل می شود، در دادستانی مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد. این در شرایطی است که نماینده دادستانی روز سه‌شنبه در جریان دادگاه مدیر اسبق حراست بانک مرکزی و مالک ماشینسازی تبریز اعلام کرده بود که امید اسدبیگی فراری است. در این سخنان که از سوی خبرگزاری میزان انتشار یافته بود، اشاره‌ای به کیومرث واعظی، مدیرعامل شرکت، نشد. آقای واعظی از روز 10 آذر سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه فعالیت می‌کند. نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفته بود متهم قربان علی فرخزاد، سهامدار اصلی کارخانه ماشینسازی تبریز، میگوید امید اسدبیگی مبلغ 7-10 میلیارد تومان به وی پرداخت و طبق بررسی سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی بیش از 356 میلیارد ریال است که متهم حدود 30% را دریافت کرد و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که به علت پرونده‌های اقتصادی متواری است. امید اسدبیگی شرکت نیشکر هفت تپه را با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی در زمستان سال 94 خریداری کرد. این خریداری در شرایطی انجام شد که اهلیت و توانایی مالی خریدار باید از سوی سازمان خصوصی سازی تایید می‌شد. امید اسدبیگی کارفرمای جدید و سهامدار اصلی در آغاز کار وعده بروز شدن پرداخت دستمزدها و حل تمامی مشکلات را داد.
من و گروهم اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک، وجبی از این مجموعه به غیر از ایجاد رفاه و توسعه و پیشرفت برای مردم این منطقه در مسیر دیگری قرار گیرد.
اما مشکلات حل نشدند و کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت دستمزدهای موقته مجبور به اعتصاب بودند. در این میان نام امید اسدبیگی به ویژه در جریان اعتصاب حدوداً یک ماهه کارگران نیشکر هفت تپه مطرح شد، یعنی پس از آنکه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز اول آبان گفت فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. کارگران نیشکر هفت تپه نیز با اعلام آنچه بیکفایتی کارفرمای خصوصی شرکت نامیدند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی شدند، خواستی که دولت حسن روحانی و به ویژه سازمان خصوصی سازی با آن مخالفت کردند. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی که اهلیت و توانایی مالی کارفرمای خصوصی را تایید کرده بود، به دفاع از امید اسدبیگی برخاستند. امید اسدبیگی هم در پیامی ویدئویی با اشاره به حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی و ایجاد کردن روزنه‌ای در قلب او گفت که اعتصاب کارگران به توصیف وی جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای شرکت نیشکر هفت تپه هیچ چیز دیگری را به ارمغان نخواهد آورد.
این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شده طبق ضوابط کشوری و به هیچ وجه من الوجود این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که 13 میلیون خانوار کارگری زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه خط فقر در کلان شهرهای ایران از مرز 5 میلیون تومان هم گذشته است، افزود تقریبا 90% از مزد بگیران چه در دولت و چه در بخش خصوصی زیر خط فقر به سر می برند. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی کشاورزان ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان در روزهای اخیر است. در این ارتباط هم خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه ساکنان شرق حوزه آبریز زاینده رود در استان اصفهان روزهای پرالتهابی را می‌گذرانند، نوشت مطالبه اصلی کشاورزان بازگرداندن حقابه هاست. در این ارتباط 100 تن از کشاورزان شرق اصفهان و خانواده‌هایشان روز چهارشنبه در اعتراض به قطع حقابه‌شان راهپیمایی و در اطراف پل خاجوی این شهر تجمع کردند. یک کشاورز در یک فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گفت:
جوزا هیچ چیزی نمی‌خواد این دولت. حق مونه بده که ما برگردیم.
بابیر خونم.
ما میری خونم. هر رو وعده سر خر من نده به ما. با چه وعده میده؟ بابا وعده دیگه بسش خدا بچینی. آبی زاین داره ما رو برگردیم ما نتونیم ما نه ساعت می‌خوام. ما اینا رو نمی‌خوام بگیر. ما هم آبی که چشم من گذاشتم چشم رو بدن به ما. آبی زاین داره نمیاد هیچ چیزی ما رو بخوام. و سلام.
اسقر آهنی ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار خبر داد که کمیته مزد کانون کارفرمایان ایران طرح تعیین دستمزد را بر اساس آنچه مناطق و نوع صنایع نامید به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او افزود این پیشنهاد بر اساس ماده 41 قانون کار در کمیته مزد کانون کارفرمایان تهیه و بررسی شده است تا در شورای عالی کار ارائه شود. این در شرایطی است که دو تبصره ماده 41 قانون کار میگویند حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. مقابله نامه های بین المللی نیز بر لزوم رعایت حداقل دستمزد تاکید دارند. اسقر آهنی ها همچنین گفت با تعیین دستمزد بر اساس منطقه و نوع صنایع می توان بخشی از مشکلات کارفرمایان را برطرف کرد. پیش از این نیز در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی با استدلال‌های مشابه و همچنین تأکید بر لزوم اشتغالزایی کارگران کارگاه‌های زیر 5 و سپس 10 نفره از مزایای قانون کار محروم شدند. اما به گفته منتقدین تغییر قانون کار اتفاق خاصی نیفتاد. پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس 60 نماینده مجلس تحریر را امضا و پیشنهاد کردند که یک تبصره به ماده 41 قانون کار الحاق شود تا دستمزد کارگران کارگاه‌های زیر 10 تن در روستاها توافقی شود و بیمه و دستمزد آنها بر اساس پولی که می‌دهند محاسبه شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم از اعمال دستمزدهای مختلف در مناطق مختلف طرفداری کرده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد رضا کاظمی فعال کارگری در اصفهان گفت که در این طرح پیشنهاد شده است که کارفرمایان در روستاهای با کمتر از 10 کارگر از شمول حداقل مزد مستثنا شوند که در نتیجه پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای کارگران بر اساس قرارداد فیما بین خواهد بود و صندوق بیمه هم متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات خواهد شد. او افزود در این طرح تلاش می شود تا کارفرما بتواند در قبال 44 ساعت کار در هفته هر مبلغی که بخواهد به کارگر پرداخت کند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از مدت پیش این طرح توسط این جریانات پشت سازمان‌های به اصطلاح خیریه شروع شده بود. یعنی خب افرادی رو که با اینا مراجعه می کردن چون افراد محتاج بودن، اینا معرفی میکردن به کارگاه ها با شرایط دستمزد توافقی خیلی پایین تر از حداقل دستمزد و عرف، و این خاطر اینکه مجبور بودن و بیشترشون هم زنان بی سرپرست و اینا بودن که در واقع از مدت ها پیش شروع شده این و اینا مقدماتشو فراهم کردن.
در این حال به نوشته فارس، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار طرح حذف حداقل مزد را به معنای گسترش فقر بین کارگران دانست و افزود در استانهای کم برخوردارتر هزینه زندگی کمتر از 2,800,000 تومان نیست و حداقل دستمزد ماهانه یعنی 1,115,000 تومان فقط حدود 50% از هزینه زندگی کارگر را تامین می‌کند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.